أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العلي العظيم سخن در مجلس پیرامون فرمایشات سید الشهدا در رابطه با امام عصر بود، صاحب الزمان در کلام سید الشهدا. سخنی در جلسه گذشته از فرمایشات حضرت در کتاب کمال الدین شیخ صدوق قرائت شد که در این حدیث امام شش ویژگی را و شباهت را از صاحب الزمان برگرفته از انبیاء بزرگ الهی نام میبرد. نسبت به حضرت نوح طول عمر بود که اشاره ای شد. نسبت به حضرت ابراهیم حضرت میفرماید و اما سنت من ابراهیم فخفاء الولاده و اعتزال الناس. دو تا ویژگی رو امام حسین ذکر می کنند نسبت به شباهت صاحب الزمان با ابراهیم خلیل الرحمن. یکی مخفی بودن ولادت و تولد مخفیانه و دوم فاصله گرفتن از مردم. من یه مرور گذرایی بر تاریخ زندگی حضرت ابراهیم که این دو تا مطلب رو گاهی اوقات برای عزیزان سؤاله که مگر ابراهیم مخفیانه به دنیا آمد یا اعتزال الناس یعنی چه از مردم فاصله گرفتن، و حالی که سنت انبیا این بوده که مردمی باشن، تو دسترس باشن. این اعتزال الناس گاهی وقت تو ذهن بعضی ها این شبهه رو ایجاد می کند که آیا ابراهیم از مردم دور شده بود، فاصله گرفته بود، چون روایت مطلق بیان می کنیم. یه توضیحی رو من برای پرداخته شدن بهتر بحث محضر عزیزان اشاره کرده باشم. دوران حضرت ابراهیم دورانی بود که نمرود ابن کنعان حاکم و سلطان منطقه بود. زمانم زمانی بود که هم ستاره پرستی شیوع داشت هم بت پرستی شایع بود. ستاره پرستان و منجمین نسبت به ولادت حضرت ابراهیم تذکرات متعددی به نمرود داده بودند که یک کسی متولد خواهد شد که بساط تو را به هم خواهد زد و شخصی در آینده می آید که این تشکیلات تو را ساقط خواهد کرد، مردم را به توحید و یکتا پرستی دعوت خواهد کرد. خب روی همین تذکری که منجم ها و ستاره شناس ها به نمرود داده بودند، نمرود یک دقت و نظارت جدی روی زنهای باردار داشت. گو خانم هایی که باردارن کنترل کنید، بچه هایی که به دنیا میان اگر پسر است منجم ها بگن همون کسی است که بنیاد زندگی ما رو به هم میزند، این رو از بین ببریم. یک خفقان شدیدی در کشور بابل هم همین بغداد امروز بابل دیروز بوده، در همین منطقه بین النهرین که مقر حکومت نمرود بوده و نوع انبیا هم در همین بین النهرین بودن. این اسرائیل ملعون که اینها شعارشون اینه که میگن از نیل تا فرات باید در اختیار ما باشد، یعنی حاصلخیزترین اراضی ممکن روی زمین که همین بین النهرین هم بوده، مهد انبیا و تمدن انبیا بوده، ابراهیم، اسحاق، یوسف، نوح، همه اینها در همین جا بودن. حضرت آدم در همین بین النهرین بود، لذا اون جناتی که خدا آدم رو ازش بیرون کرد همین باغات سر به هم کشیده بین النهرین بود. اینم باز اینجا سوالی است برای بعضی ها که خدا چطور آدم رو از بهشت بیرون کرد و شیطان تو بهشت راه داشت و آمد وسوسه کرد آدم رو. اصلا اون بهشتی که خدا وعده فرموده هنوز بهره برداری نشده. اون کلیدش رو در قیامت، استارتش رو در قیامت میزنن و اول کسی که قدم به بهشت میگذارد، اول من یدخل الجنه الفاطمه. اللهم صل علی محمد. این جناتی که شیطانم آمد آدم رو وسوسه کرد، همین بین النهرین بوده، از نیل تا فرات، جنگل‌های سر به هم کشیده‌ای که آدم و حوا اونجا زندگی می‌کردند و بعدم سبب شد اون وسوسه ها تأثیر گذاشت و خدا به آدم و حوا فرمود لا تقربا هذه الشجره، و اینها هم رفتن نزدیک شدن خوردن و از اون بهشت خارج شدن. تا اینکه شاعرم میگه پدرم روزه رزوان به دو گندم به فروغ. این روزه رزوان، روزه رزوان بهشت جنات تجری من تحت حل انهار نبوده و نیست. خب اینو من حالا اشارتاً عرض کردم. حضرت ابراهیم در همین بین النهرین بود، بابل، خفقان شدیدی بر جامعه حاکم بود. مادر حضرت ابراهیم امیله باردار شد بر سر حضرت ابراهیم. وضعیت خب پر مخاطره ای بود. بچه وقتی متولد شد، مادر برای حفظ جان بچه پناه به کوه و غار برد. سالهای متمادی این مادر ابراهیم رو تو اون غار بزرگ کرد. یعنی ابراهیم از بد و تولد تا حدود نوجوانی در اون غار فقط با مادرم معاشرت داشت. ببینید حالا آیون یه وقتی مربی خدا میشه، میشه ابراهیم، بچه های ما بابا بالای سرشونه، کلاس خصوصی، استاد، تغذیه سالم، بهداشت، اون که باید بشود نمیشود. ابراهیم از بد و تولد قارنشینی، تنهای تنها با مادر، مربی خدا، اتقوا الله و یعلمکم الله. سالها حضرت ابراهیم دور بود از امت، از قوم، و لذا اینی که امام حسین میفرماید امام زمان، تو دو تا ویژگی با حضرت ابراهیم شبیه هست و مشترک. یکی خفاء الولاده، تولد مخفی. امام زمان هم همین اتفاق افتاد. علتم این بود دیکتاتورهای بنی العباس می دانستند با روایات متواتری که صادر شده بود اون منجی عدالت گستر از کدام یک از این آیون متولد میشه. ما روایات فراوانی از رسول خدا، زهرای مرضیه، امیر مؤمنان، بگیرید بیاید بالا تا امام هادی نسبت به امام زمان ذکر شده بود. نام حضرت، پدرش، اجدادش در روایات برده شده. حتی اوصاف امام زمان، چهره حضرت، رنگ موی حضرت، قیافه حضرت، اسم حضرت، اینا رو می دانستن. لذا از زمان امام هادی سخت گیری دولت بنی العباس بر ائمه خیلی تنگ شد. این سخت گیری به حدی که امام هادی رو از مدینه آوردن سامرا، 20 سال امام هادی تحت نظر بود. یعنی این نظارت شدید از امام هادی شروع شد. امام عسکری هم در کنار پدر بود. این دقت نظارت بر امام عسکری افزون شد. کار به جایی رسید که تا شب تولد امام زمان نزدیکترین کس به بیت ولایت از ولادت صاحب الزمان بیخبر بود. حتی مادر بیخبر بود. خفقان اینقدر زیاد بود. شب نیمه شعبان سال 255 هجرت امام عسکری به حکیم خاتون، دختر امام جواد، خواهر امام هادی، عمه امام عسکری، بانویی که مرتبط با بیت ولایته، حکیم خاتون از اون بانوهای نمونه خاندان اهل البیت، مثل حضرت معصومه، مثل حضرت زینب، امین ولایت بود، آقا امام عسکری فرستادن دنبال عمشون حکیم خاتون، آمد فرمودن عمه جان امشب خانه ما بمان. حکیم خاتون گفت چشم. آقا فرمودن که در حجره ای بخواب که نرجس می خوابد. و آقا مطلبی است؟ حضرت فرمودن امشب وعده الهی میخواهد تحقق یابد و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این آیه رو آقا امام زمان وقتی متولد شدن تلاوت کردن. آقا فرمودن وعده خدا میخواد تحقق پیدا کند. حکیم خاتون گفت از کی؟ آقا فرمودن از نرجس خاتون. من آثار بارداری و حاملگی رو در این زن نمی بینم. آقا فرمودن بمان، وعده خدا تحقق می یابد. حکیم خاتون میگه ما رو اومدیم تو همون حجره ای که نرجس خاتون بود خوابیدیم، دیدم هیچ دردی ای خانم ندارد، راحت خوابیده، آثار بارداری نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا قدرتش بر همه چیز مسیطر است. این خفقان شدید حکومت‌های ظلم میخوان مانع ولادت صاحب الزمان بشون، اما امر خدا تحقق یافته بر ولادت حضرت. حکیم خاتون میگه بلند شدم سحر قبل از اذان صبح نافله را خواندم، دیدم باز نرجس خاتون هیچ آثار دردی ندارد. اذان صبح شد، نماز را خواندم، یک فکری به ذهنم آمد که نکند امام عسکری فرمود تحقق الهی، وعده الهی میخواد تحقق یابد، این نشود و نشود. صدای امام عسکری بلند شد از اتاق دیگر، عمه جان در وعده الهی تردید مکن. یه وقت دیدم نرجس خاتون شروع کرد به اظهار درد و ناراحتی و دیگه مقدمات ولادت ولی عصر رقم خورد. امام زمان از بد و تولد تا امامت که 4.5 سال تقریبا طول کشید، امام باز سیره زندگیشون مخفی بود، حتی نزدیکان به بیت ولایت هم خبر نداشتن. شما میدید جعفر کذاب عموی امام عسکری بود، گرچه حالا در روایات داریم در اون سخن امام زمان جعفر تواب شد بعد توبه کرد، جعفر کذاب شد جعفر تواب. ولی شما ببینید موقعی که میخوان بر امام عسکری نماز بگذارن، صاحب الزمان آمد، جعفر اصلا نمیدانست این فرزند امام عسکری است. ندیده بودن که آقا دست زدن به سینه عموشون فرمودن یا عمه تأخر، عمو برو عقب، فإني أولى بالصلاة على أبي، من شایسته ترم که بر پدرم نماز بگذارم. اصلا تو همون قانون ولایت امام از بد و تولد هم خفاء ولادت بود هم اعتزال الناس بود. ابراهیم تا نوجوانی اعتزال الناس رو داشت، چون شرایط شرایطی نبود که ابراهیم در جامعه قرار بگیرد، لذا این اعتزال حضرت ابراهیم تا دوران نوجوانی و جوانی حضرت بود. امام زمانم از بد و تولد در کلام سید الشهدا ولادت مخفی، چون شرایط شرایطی بود که تعقیب می‌کردند تولد حضرت رو و بعد به امام آسیب برسانند. حتی دارد آقای محمد ابن یعقوب رابط امام عسکری بود در بغداد، جماعتی از قوم آمده بودن وجوهات آورده بودن، خمس آل محمد آورده بودن، اللهم صل علی محمد. اینها آمدن در بغداد، محمد ابن یعقوب رابط امام عسکری بود، اینها رو آورد سامرا، اون فردی که امین بود وجوهات ها دستش بود، میگه از قوم که میخواستم خارج بشم یه پیرزن قومی یه لباسی رو بافته بود با دست خودش و 2 درهم، 2 درهم یه مبلغ خیلی ناقابل، مثلا میگه الان 2000 تومان، 2 درهم هم داده بود و اون لباس، گفته بود این لباس و این 2 درهم رو هم خدمت امام عسکری تقدیم کنید، بگید این لباس رو من برای شما بافتم، بپوشید، این دو درهم هم بابت خمس هم قبول کنید، مردم خمس ولو کم بدید. آه چیزی نداریم، روز قیامت هم پیرزن رو میارن سر پل صراط، میگن کمتر از این داشتی؟ وضعیت بدتر از این بود؟ این لباس بافته شده اون پیرزن و دو درهم تو خرجین مرکبش جا گذاشته بود، نه چیز کمی بود، توجهی بهش نداشت. آمد محضر امام عسکری، وجوهات‌های سنگین رو آورد، اون هدیه پیرزن قمی یادش رفت. طرف میگه آمدم در محضر امام عسکری، دیدم آقا نشستن، نامه‌های زیادی مقابل حضرت مرحوم مقدس اردبیلی نقل می‌کنند. آقا داشتن پاسخ به نامه‌های مردم می‌دادن و جواب می‌دادن سوالاتی که شده بود. میگه ما نشستیم سلام کردیم محضر حضرت. میگه یه آقازاده‌ای هم بود تو اتاق در حد مثلا 3-4 ساله، این میآمد قلم رو از دست حضرت می‌گرفت، حضرت داشتن می‌نوشتند. آقا برای که سرگرمش کنن یه گویی مثل توپ مانند کنار دستشون بود، این گویی رو پرتاب می‌کردن انتهای اون اتاقی که نشسته بودن. اتاق با یه پرده دو قسمت شده بود، یه قسمت هم اون طرف اتاق که پرده پوشونده بود اون رو، این گوی میرفت اون سمت اتاق، آقا میفردن پسرم مهدی اون را بیار، این آقازاده میدوید بره بیاره. آقا تو همین فاصله شروع میکردن جواب نامه ها رو دادن. اون فرد قمی میگه این سوال تو ذهن من آمد که اگر برای امام عسکری اتفاقی افتاد، سکاندار هدایت بشریت کیست؟ میگه تا این تو ذهنم آمد، به زبانم نیاوردم، به امام عسکری هم نگفتم، تو ذهنم آمد. گویا آقا رو کردن به این آقازاده، این گوی رو آورد داد دست حضرت. آقا فرمودن فرزندم مهدی، وجوهات مردم قم را تحویل بگیر. حالا رسمم این بود، افرادی که از راه‌های دور می‌آمدن امام رو نمی‌شناختن، اطمینانشون به این بود که امام خبر می‌داد این پول چقدره، در این کیسه سربسته متعلق به کیست، صاحب پول چه کار است. اینا قرینه بود برای اینکه این آقا امامه، از مسائل سری خبر میده. آقا فهمیدن وجوهات مردم قم رو تحویل بگیر. می‌گیدم این آقازاده آمد گفت این کیسه اول 225 دینار طلا درش هست، اینقدر از دینارها مخدوشه و اینقدر سالمه، صاحب این پول فلانیست، در قم شغلش اینه، ما وجوهاتش رو میپذیریم چون درآمدش آمیخته به حرام نیست. گو کیسه رو باز کردن، پولها رو ریختن، دیدن همون 225 سکه است، به همون تعدادم دینارهای مخدوش بود، جمع کردن کیسه دوم سوم چهارم، و یه تعدادی از این کیسه ها رو امام زمان پس زد. من اعتقادم اینه که امروز اگه آقا صاحب از زمان میخواست وجوهات تحویل بگیره، بعضی از این پولها قابل تحویل گرفتن نیست. پولی که با احتکار، پولی که با ربا، پولی که حق و ناس مردم درش هست، با خمس درستش میکنی. حالا علما و مراجع علم ندارن، نمیدونی آقا شغلش چیه، درآمدش چیست، قبول میکنن. اما ببینید امام زمان بعضیا رو برگردوندن، فرمودن اینها صاحبانشان درآمدشان آمیخته با حرام است، ما با مالی که آمیخته به حرام است در اون مال تصرف نمیکنیم. خب بخشی از این پولا رو آقا قبول کردن، بخشی رو برگردوندن. تمام که شد، یه وقتی صاحب از زمان حالا در حد سن 3-4 سالگی رو کردن به اون شخص قمی، فرمودن اون هدیه پیرزن قمی، لباسی که با دست خود بافته و اون دو درهم را که در خرجین مرکب جا گذاشتی بیاور، ما هدیه این پیرزن را قبول می کنیم و در حقش دعا می کنیم. ای درود خدا بر اون پیرزن، اون کم قلیل را امام میپذیرد، لطف کمی از تو کفایت مرا، گرچه کمت را نتوان گفت کم، قلیل منک یکفینی ولکن قلیلک لا یقال له قلیل. خب این وضعیت حضرت بود که خیلی ها خبر نداشتن، ندیده بودن امام را، چون شرایط شرایط مقتضی نبود. حضرت ابراهیم هم همینطور بود. حضرت ابراهیم از انبیایی است که 69 مرتبه خدا در قرآن به اسم ابراهیم رو یاد کرده و جریانهای متعددی از این پیامبر بزرگ خدا نام میبرد. من یک آیه رو از آیات فراوانی که در باب شخصیت این بزرگ انسانی که 3000 سال بعد از حضرت آدم متولد شد و تحول آفرید و به عنوان مناسک ابراهیمی حج بنیادش مستقر شد و این حج ابراهیمی به نام حضرت ابراهیم و سنت ابراهیم رقم خورد. البته زندگی حضرت ابراهیم درس‌های بیکرانی دارد. من یه آیه رو از آیاتی که کلام حضرت ابراهیم، ضمن این که من عرض کنم در قرآن در سوره مریم و سوره های دیگر دارد که حضرت ابراهیم خطاب به پدرش که مشرک بود میفرمود پدر موحد شو. روایات متعددی داریم. این رو من فقط گفتم که طرح سوال و پاسخ. روایات فراوانی وقت مجلس دیگه اقتضا نمی کند. از پیغمبر امیر المؤمنین امام جعفر صادق داریم که این عبته در قرآن پدر ابراهیم نبوده. حضرت ابراهیم زمانی که از غار برگشت به بابل پدرش فوت کرده بود. این عموی حضرت ابراهیم بود. بعضی روایات هم میگویند شوهر مادر حضرت ابراهیم بوده، یعنی ناپدری. و الا پدر حضرت ابراهیم از صدیقین و راستگویانی بود که فوت کرده بود. این البته شما هم الان مجازن میگید، گاهی اوقات به عمو میگید پدر، گاهی اوقات به کسانی که احترام دارید خطاب پدری میکنید پدر جان. یه حرفو نمیزنید تو متعارف جامعه، به یک کسی به عنوان احترام تعبیر پدری میکنیم. لذا این عبته های در قرآن در سوره مریم و سایر سور این پدر صلبی حضرت ابراهیم نبوده. یکی از آیاتی که درباره حضرت ابراهیم من چند نکته عرض کنم، حالا نام این پیغمبر بزرگ که از انبیاء بزرگ عالم من عرض کنم، قرآن میفرماد انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. حضرت ابراهیم وقتی آمد با یک حجم عظیمی از بت‌پرستی، انحراف، انحطاط روبرو بود. ما حکومت جمهوری اسلامی هست، همه شرایط مقتضی است، بعضیا خودشونو باختن. مردم از حضرت ابراهیم یاد بگیرید. ابراهیم یک تنه در برابر یک امت بیراهه. ما میگه آقا تو فامیلمون ما تنها هستیم، بابا ابراهیم تو امتش تنها بود. حالا چند تا نکته رو من از این آیه میخوام محضر عزیزان از عظمت ابراهیم عرض کنم. قرآن میفرماید حضرت ابراهیم، این سخن ابراهیم، انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، آیه 79 سوره انعام که ابراهیم میفرماد من به سوی خدا و رضایت الهی حرکت میکنم حنیفا، یعنی خالصانه بدون انحراف و گرایش به باطل، اونم به سمت خدایی که فطر از سماوات و الارض آفریدگار آسمان و زمین است حنیفا خالصانه و ما انا من المشرکین، من مشرک نیستم. خب امتی که حضرت ابراهیم داشت، نوجوانی از غار به شهر برمیگرده بعد از سالها دوری، عده‌ای ستاره پرست، عده‌ای بت پرست، بتکده ها رایج، مردم در انحراف. نزدیکترین کسان حضرت ابراهیم که عموش آذر هست با ابراهیم زاویه گرفته، یک نفر در برابر یک قوم. رمز موفقیت حضرت ابراهیم من تو این آیه اشاره کنم. یک، عزیزان، اخلاص حضرت ابراهیم، اخلاص کار رو پیش میبرد. امیرالمومنین فرمود بالاخلاص یکون الخلاص. نگاه خودتون نکنید، نگاه خدا کنید. گاهی اوقات ما نگاه پول تو جیبمون میکنیم. یه وقتی همین مجموعه رو کلنگش که مرحوم آیت الله والد زدن، یکی از ثروتمندان شیرازی آمد در گوش من همینجا، گاهی حدائق لقمه گلوگیری گرفتی. خیلی کار بزرگی است، کی میخواد بسازه؟ گفتم گلوگیر برای تو هست و من، نه برای صاحب الزمان. ما برامون گلوگیره، تو برای خدا کار کن، برای خدا کار کن، خدا کار رو پیش میبرد. مردم به سمت خدا حرکت کنیم، اخلاص رو در زندگی داشته باشیم، قطعا خدا کمک میکند و عنایت میکند. از نکاتی که در زندگی حضرت ابراهیمه، مردم حق رو وقتی شناختید با قاطعیت اعلان کنید. ابراهیم با قاطعیت اعلان کرد. این آیه ابلاغ بندگی ابراهیم در برابر خدا در جمع بت پرستانه. بابا حق با شماست، چرا عقب می نشینی؟ او اهل باطل باید عقب بنشیند. ای کسی که رضایت خدا رو تعقیب می کنی، با قاطعیت حرفتو بزن. ابراهیم با صلابت و قاطعیت آمد در بابل، در جمع بت پرستان، در جلساتی که با نمرود برگزار شد حرفش رو زد، یک نفر در برابر یک امت. و از تنهاییتون هم نترسید، خدا با شماست. حضرت موسی به قوم خودش میفرمود ان الله معنا. من سریع عرض کنم، ما تا از این تعلقات دنیایی مردم نگذریم به اون معنویت های واقعی نمیرسیم. گیر بشر در این وابستگی های ظاهری دنیایی است. ابراهیم از این تعلقات رسته بود که به اون حقیقت پیوسته بود. تا این تعلقات در وجود انسانه، امام صادق فرمود قلب حرم خداست، تو حرم خدا غیر خدا رو راه ندید. ابراهیم اسماعیل رو هم راه نداده بود. وقتی به ابراهیم گفتن که این خانم جوانت و این بچه شیرخواره رو تو این سرزمین لم یزرع مکه رها کن و برو، خدایش کی این کار رو میکنه؟ تسلیم بودن ابراهیم، همسر جوانش هاجر رو گذاشت و اسماعیل رو رفت به سمت فلسطین. اسماعیل میرسد به نوجوانی در یک بازدیدی که ابراهیم از خانمش و هم فرزندش داره، میگن خانم آقا فرزندت رو خودت بیار در جمره عقبه سرش رو ببر. این ابراهیمی که میشه ماندگار. به فرزندش گفت، فرزند تربیت شده است، گفت بابا هر چه خدا فرموده اجرا کن. به خانمش گفت، خانم ها مادری یعنی این، بی جهت قدمگاه هاجر می شود مسعا، بی جهت عمل این خانم و ابراهیم می شود مناسک، گفت هر چه خدا امر کرده اطاعت کن. اسماعیل رو آورد در منا روز دهم ذی‌الحجه، دست و پای فرزندش هم بس. حتی میگن اسماعیل گفت بابا چشم منم ببند، چشمت به چشم فرزندت نیفتد، یه وقتی خجالت بکشی. گاهی وقتا دیدید انسان معقول و عیام میشه، کارد را میبرد، هرچه میکشد کارد نمیبرد. خیلی ناراحت شد ابراهیم، کارد رو پرتاب کرد، به سنگ خورد. از این کارد صدا برخاست، الخلیل یعمرونی والجلیل ینهانی. خلیل میگوید ببر، جلیل خدای جلیل میگوید نبر. که اون قربانی رو حضرت جبرئیل آورد و امام صادق میفرماید و فدیناه به ذبح عظیم. خدا ذبح عظیم پاداش ابراهیم قرار داد. ذبح عظیم یعنی تا قیام قیامت. امام صادق فرمود هر کی میره حج روز عید قربان، در همون مکانی که در جمره عقبه ابراهیم قربانی کرد، تأسیاً لابراهیم الخلیل، باید قربانی بکنه. خب این رمز عظمت حضرت ابراهیم در اخلاص. یکی دو نکته دیگر هم عرض کنم. انسان میتواند با اتکاء به خدا ولو تنها عقاید باطل نسلی رو دگرگون کنه. مردم متکی به خدا بشید، توکل به خدا بکنید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این جمله رو عرض کنم، آقا امیرالمومنین فرمود من قرآن رو، تورات رو، انجیل رو، زبور رو خواندم، چهار کتاب بزرگ آسمانی، از هر کدام جمله ای انتخاب کردم. قرآن رو امیرالمومنین فرمود این آیه رو برگزیدم و من الفرقان و من یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی همه قرآن باید ما رو برسونه به اینجا، خدا و بس. توکل به پولت نکنی، یا توکل به مقامت، توکل به سوادت، توکل به طایفت، زمین میخوری. اونهایی که زمین خورده ها رو از زمین بلند کردن به خدا توکل کردن. ابراهیم یک تنه امتی رو متحول کرد. ما چمون شده که بعضیا رو بچه هامون نمیتونیم اثر بذاریم، رو 4 نفر نمیتونیم تأثیر بذاریم. جامعه اسلامیست وادادیم بعضی ها. چرا؟ چون ضریب توکل کاهش پیدا کرده. ابراهیم با توکل به خدا بنیاد نفاق و کفر را برچید و جامعه رو متحول کرد. حالا من ابراهیم که خلیل الرحمن پیغمبر است، رسول الله یه جوان 18 ساله‌ای رو به نام مصعب ابن عمیر، مردم مدینه آمدن آقا یک نماینده بفرستید مکه. یه جوان 18 ساله که بعد در احد هم شهید شد، پیامبر فرستادنش مکه مدینه برای تبلیغ. این جوان 1.5 سال تو مدینه بود، نیمی از مردم مدینه رو مسلمان کرد. نه تلفن همراه بود، نه شبکه‌های مجازی بود، نه کارت اعتباری بود، نه پول بود، نه این امکانات امروزی بود. این مصعب ابن عمیر چه کار کرد که نیمی از مدینه رو متحول و مسلمان و زمینه آمدن پیغمبر فراهم کرد؟ اخلاص، اخلاص. مردم خدا رو در نظر داشته باشید. توکل به خدا می توانید به جایی برسید که سنت های باطل را به هم بریزید. ولی اگر با خدا و برای خدا انسان حرکت کند. و نکته پایانی در همین آیه قرآن که حضرت ابراهیم خودشو معرفی می کند، هم تولیست هم تبری. اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض تولی و ما انا من المشرکین تبری. ببینید عزیزان، زیارت عاشورا و جامعه و ندبه و کمیل اگر اینها باشد، تبری نباشد، به جایی نمیرسید. اینا باید در کنار هم باشد. در قرآن هر کجا خدا یاد کرده تولی و تبری رو با هم آورده. یعنی مؤمنین راستین واقعی هم باید تسلیم خدا، هم باید در برابر دشمنان خدا زاویه بگیرن. دروغ میگه اون کسی که بگه من خدا رو قبول دارم، پای سفره دشمنان خدا میشه. این میشه منطق مردم کوفه که فرزدق به امام حسین گفت اینا قلبشون با شماست، شمشیراشون با بنی امیه است. خداوند میفرماید راه رسیدن به عروه الوثقا و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا. چرا بعضیا میگن از نمازمان اثری ندیدیم؟ چون تبری توش نیست. باید زاویه گرفت با دشمن. امروز تواقیت زمان کیا هستند؟ زاویه دارهای با ولی خدا کیا هستند؟ شما اسرائیل، امریکا. یک کسی آمد به ما گفت آقا چقدر میگید مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل. به مملکت خودتون برسید، به کارهای خودتون بپردازید. گفتم من یه سوالی از شما دارم. امروز اگر امام زمان ظهور کند، خط مقدم عناد و دشمنی با صاحب الزمان کیا هستند؟ غیر از همین صهیونیسته، غیر از همین بهائیته، غیر از همین امریکاست. من یه وقتی از آیت الله شهید سید محمد باقر حکیم شنیدم، اعلی الله مقامه، ایشون فرمود زمانی که صدام سقوط کرد و ما به عراق برگشتیم، امریکایی‌ها هنوز تو عراق بودن، گفتن پیغام دادن به ما. امریکایی‌ها پیغام دادن به آیت الله شهید سید محمد باقر حکیم، گفتن پیغام دادن، گفتن شما امام زمانو بدید تحویل ما، ما عراقو تخلیه میکنیم. حالا ما میخندیم به این حرف که اگه امام زمان بنا بود دستگیر شدنی باشد که بنی العباسی کار رو کرده بودن، حکومت‌های طاغوت گذشته این کار رو کرده بودن. ولی این حکایت از یک واقعیت تلخ می کند که امروز خطر جدی و اصلی همین دشمنانی هستند که با ولایت زاویه دارن. گفتن امام زمان رو بدید تحویل، لذا آیت الله حکیم میگفتن هر کجا در عراق منتسب به امام زمانه اینا حساسن. رو مسجد سهله، رو مقام صاحب الزمان، هر جا میدیدن مردم اونجا با یه اعتقادی برای ولی خدا میرن. لذا عزیزان نکته دیگر، ابراهیم هم تولی داشت هم تبری. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض تولی و ما انا من المشرکین تبری. اینا کنار هم سازنده است. تو همین زیارت عاشوراتونم اول لعن میکنید و بعدن سلام، صد لعن مقدم بر صد سلامه. در صفات یاران پیغمبرم خدا میفرماید محمد رسول الله. الذين معه اشداء على الكفار تبري رحماء بينهم تولي. خب بسنده کنم، تشکر می کنم از همه عزیزانی که قبول زحمت نمودید در مجلس تشریفات، عزیزانی که از دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری و امام جمعه محترم شیراز حضرت آیت الله دشکام در مجلس شرف حضور یافتند و همه اعزه علما و روحانیت حاضر در مجلس و شما وجوه نیره‌ای که در مجلسید از ابراهیم و اسماعیل یاد شد. مرحوم حاج شیخ جعفر شورشتری می‌فرماید بین ابراهیم و اسماعیل منا و ابراهیم و اسماعیل کربلا تفاوت هاست. یکیشو من عرض کنم. در منا ابراهیم رفت اسماعیل رو آماده برای قربانی شدن کرد. در منای عشق کربلا ابراهیم کربلا سید الشهداست. اسماعیل کربلا علی اکبر آمد و گفت پدر جان آماده ام برای شهادت، اول شهید از بنی هاشم است. حافظ یه شعری دارد، بذارید حیفم میاد نگم، خدا رحمت کند بنی عم والد ما رو مرحوم آیت الله آیه حاج شیخ یوسف حدائق که ایشون با مرحوم شهید مدرس هم دوره بودن در مجلس اول و دو سالم زمان محمد علی شاه قاجار ایشون تبعید شد در مصر. حافظ شناس عجیبی بود، میگن ایشون رو ابیات مشکله حافظ نظر میدار رو این بیت شعر: مرید پیر مغانم ز من مرنجی شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. ایشون می فرمودن دو تا معنا تو این بیت حافظ، من یکیشو عرض کنم. پیر مغان سید الشهداست، شیخ شیخ الانبیا ابراهیم. حافظ میگه ای ابراهیم من مرید سید الشهدا هستم، از من آزرد خاطر نباش. چرا که وعده تو کردی، بنا بود شما اسماعیل رو قربانی کنید اما او به جا آورد. زمانی که حضرت زینب از اسارت به مدینه برگشت، یه وقتی با عبدالله ابن جعفر نشسته بود شوهرش. عبدالله ابن جعفر گفت خانم من دو سه تا سوال تو واقعه عاشورا دارم. گفت من شنیدم هر شهیدی از بنی هاشم که می آوردن شما به استقبال امام حسین می رفتی، اما بچه های خودتو که داشتن می آوردن از خیمه خارج نشدی، چرا به استقبال اجساد فرزندان خودت نرفتی؟ حضرت زینب فرمود عبدالله ابن جعفر من ترسیدم از خیمه بیام بیرون سید الشهدا ببینه یه مادر داغ دیده داره میاد. آثار خجالت زدگی رو تو چهره امامم و برادرم ببینم، از خیمه بیرون نیامدم. فهمیدم بچه هامو میارن، از خیمه نیامدم بیرون. گفت خانم چرا برای علی اکبر به وسط میدان رفتی؟ و عبدالله ابن جعفر عاشورا کربلا نبودی، حسین خیلی تنها شده بود، دیدم حسین کنار پیکر علی رو زمین نشست، هفت مرتبه صدا زد ولدی علی ولدی علی ولدی علی پسرم علی پسرم علی پسرم علی. زینب شتابان آمد به سمت میدان، صدا میزد وا محمدا
و علی و حسین آقا سید و شهدا سر عزیزش رو به دامن گرفت. میگن دو جا صدای گریه بلند امام حسین رو دشمن شنید، یکی کنار پیکر برادرش عباس بود، یکی کنار پیکر جوانش علی اکبر بود. سر عزیزش رو به دامن گرفت، علی علی دنیا بعد کلفا، عزیزم دیگه بعد از دو خاک به این دنیا باد، رفتی و از هم و غم دنیا آسوده شدی، بابای خودت رو تنها گذاشتی، چهره عالم تاب بنادش به چهر، شد جان تار از قران ماه و مهر. همه بگیم یا حسین.